به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. میریم که برنامه را آغاز بکنیم، اونم با گفتگوی اقتصادی با موضوع حمایت غذایی برای تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی پیرامون نقش قوه قضاییه در زمینه تحقق جهش تولید اظهار کرد. مقام معظم رهبری با درک صحیح از شرایط عمومی ایران اسلامی و جهان امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند و این نسخه نسخه شفا بخش اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشور و جامعه جهانی است. وی افزود قوه قضاییه در این مسیر هم مخاطب این فرمان و شعار است و هم برای تحقق آن خود را سهیم و مسئول می داند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد قوه قضاییه در بخشی از امور مربوط به جهش تولید نقش معاونت و همکاری و کارشناسی دارد و در بخشی از حوزه هم باید اصالتاً ایفای نقش کند. آنچه برای جهش تولید نیازمند هستیم رفع موانع تولید است.
اقتصاد کشور،
پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضاییه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خب پیشگیری ابزارهای لازم خودش رو داره، دستگاه‌های متناسب خودش رو داره. پیشگیری با استفاده از ضابطین قضایی هم احیانا خواهد بود، از جمله دستگاه‌های امنیتی، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی. از همه اینا باید استفاده بشود، پیشگیری بشود. در داخل کشور اسلامی یک سوء استفاده چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاد از منابع عمومی کشور که متعلق به همه قشرهاست، با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست، سوء استفاده کنه و بی حساب و کتاب ببره. این باید با این مقابله بشود.
ضمن تبریک دهه کرامت، امروز تصمیم داریم در ادامه بحث دیروز و به مناسبت روز و هفته قوه قضاییه در مورد حمایت‌های قضایی برای تولید صحبت کنیم و به بررسی نقش نظام قضایی در مقابله با دلالی، واردات بی‌رویه کالاهای ضروری و قاچاق و مقابله جدی با رانت ارزی 4200 تومانی گفتگو کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای جواد یدایی امناب، قاضی دادگستری شهرستان بهارستان، و جناب آقای حمیدرضا محمدی کرکان، عضو کانون وکلای دادگستری، و جناب آقای علی مصطفی‌زادگان، کارشناس خبری و دوست و همکار من، در برنامه امروز من رو همراهی میکنن انشاءالله. اگر در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید تمامی شبکه‌های رادیویی رو همراهی بفرمایید، به خصوص شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. الهی، به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد حمایت‌های قضایی برای تولید گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای جواد یدایی امناب، قاضی دادگستری شهرستان بهارستان. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. هفته قوه قضاییه رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک
می‌گم. پاینده باشید. متشکرم ازتون.
ممنون. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای حمید رضا محمدی کرکان، عضو کانون وکلا. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید. هفته قوه قضاییه رو هم به شما هم تبریک می‌گم.
سلام و رحمت الله، عرض ادب و احترام، تشکر متقابل. بنده هم به نوبه خودم این هفته رو خدمت همه همکاران قضایی عرض تبریک دارم.
ممنون از همراهیتون. و علی مصطفی زادگان همراه من در برنامه امروز، خوبی؟
سلام، سلامت باشید. منم وظیفه خودم میدونم این روز و این هفته رو خدمت دستاندرکاران قوه قضاییه تبریک و تهنیه درس کنم.
ممنون و خیلی خوشحالم که امروز همراه من هستی در برنامه. آقای یدایی امناب، قوه قضاییه نقش خیلی مهم و حساسی رو میتونه در حوزه اقتصادی ایفا بکنه. همونطور که در صحبت‌های ابتدای برنامه هم شنیدیم، یه بخشی از اون وظیفه در واقع پیشگیری از وقوع اتفاقات ناگواری هست که ممکنه توسط خیلی از افرادی که حالا اسمشو بذاریم کسانی که فرصت سوء استفاده رو به دست میارن و از این فرصت هم استفاده میکنن.
بله.
و باعث ایجاد اختلال در حوزه اقتصادی میشن، چه اقتصاد خرد و چه اقتصاد کلان. فکر میکنید قوه قضاییه چطور میتونه خیلی مؤثر و محکم اقدامات پیشگیرانه رو انجام بده و ما با یک سری اقدامات پیشگیرانه‌ای که قوه قضاییه انجام میده شاهد کاهش این سوء استفاده ها در حوزه اقتصادی باشیم؟
بله، ببینید، بیشتر اون چیزی که مردم ما مشاهده میکنند و حس میکنند برخوردهای بعدی هست که قوه قضاییه با یک سری افراد مفسد یا حالا به نحوی اشخاصی که مخل کسب و کار هستند مشاهده میکنند و حس میکنند. ولی این پیشگیری به نظر من مهمتره، یعنی بالاخره این پیشگیری ها باعث میشه که هزینه های اجتماعی کمتری به جامعه تحمیل بشه و این اشخاص فرصت و غنیمت ندونن تو این فضای آشفته اقتصادی بعضی از راندخاری ها و فساد ها رو به صورت گسترده انجام بدن، کما اینکه حالا تو تلویزیون شما مشاهده میکنید به راحتی اشخاصی هستن که اصلا سواد خواندن و نوشتن هم ندارند و آمدند ثروت‌های کلانی از طریق نامشروع به دست آوردند. اینها نشون دهنده این موضوعی که یه خلأهایی وجود داره و این خلأها حالا از راه پیشگیری از وقوع جرم مطرح میشه جلوشو بست. ولی اولین نکتهش اینه که مهمترین و بالاخره بهترین مرجع این پیشگیری ها دولته تا قوه قضاییه. قوه قضاییه صرفاً میتونه پیشگیری از وقوع جرم انجام بده، تو بحث تخلفات و تخصیص مثلا همین ارزی که شما میفرمایید نقشی نداره. دولت هست که امور اقتصادی دست دولت هست، دولت به معنای منظور قوه مجریه، حالا بیشتر منظورم اینه، وگرنه که قانون گذارا به اندازه کافی انقدر قانون تصویب کردن که حمایت از کسب و کار، رفع موانع تولید، همینجوری هر سال هم که تو برنامه های 5 ساله این موارد ذکر میشه. این پیشگیری در قوه قضاییه عرض کردم بیشتر ما چون با تخلف اصولا مبارزه نمی کنیم، با جرم مبارزه می کنیم. جرم هم که تعریفش مشخصه، و این هیئت و این دولت هست که باید تو بحث تخصیص منابع مالی و ثروت جامعه به اشخاص و بهبود کسب و کار بالاخره نقش پررنگتری داشته باشه تا از بروز فساد جلوگیری بشه. قوه قضاییه خب بله طبق قانون اساسی و حالا اون تکالیفی که بهشون محول شده بخش پیشگیری از وقوع جرم هم برعهده‌اش هستش به این نحو که بالاخره اشخاصی هستند، این اشخاص بالاخره پتانسیل ارتکاب جرم مختلف رو دارند. قوه قضاییه باید شناسایی کنه، یکی درباره اشخاصه، یکی درباره اون روش هایی هست که انتهای اون روش این موجب فساد هست، اون راه ها رو باید ببنده. بعد مباحث مختلفی هست، یعنی در قالب یک بحث گنجونده نمیشه که بخوام الان خدمتتون بگم مثلا یه فرمولی بگم این گونه مثلا بعد انجام بدن.
حالا در ادامه بیشتر راجبش گفتگو می‌کنیم. ممنونم از شما جناب آقای یدایی گرامی، اما عذرخواهی می‌کنم ارتباط داریم با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید کاظم موسوی. جناب آقای موسوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، خدا قوت.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای موسوی، قوه قضاییه چطور میتونه به جهش تولید کمک بکنه در حوزه اقتصادی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الو،
بعد صداتون رو شنونده هستیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا هفته قوه قضاییه رو تبریک عرض میکنم و قوه قضاییه در جهت این که یک ضمانت اجرایی رو برای تولید کنندگان کشور، برای سرمایه گذاران در مناطق مختلف کشور ایجاد بکنند به عهده میگیره. به بیان روشن عرض کنم، از لحاظ قضایی در جهت تأمین امنیت اونها، امنیت شغلی به قول کارگران اون کارخونه یا اون مجموعه قوه قضاییه در سیبل هست. یعنی بتونم اینو بگم که انصافا پیشتاز هستن و یکی از وظایف مهمی که قوه قضاییه میتواند در صحت رونق چسب و تولید و رونق بازار و رونق اشتغال ایجاد بکنند همین مبارزه با مفاسد اقتصادی.
بله،
اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی که شروع شده و قابل تقدیر هست از قوه محترم قضایی خاص، از ریاست محترم قوه حضرت آیت الله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، انصافا تا به حال خوب عمل کرده. حمایت از سرمایه گذاری مشروع رو ما خدمتتون عرض کنم که یکی از برنامه های قوه قضاییه میدانیم و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم کار این هاست و مصادیق هم الحمدلله در کشور بالاخره برای مردم به صورت روشن و مبرهن معرفی شده است. البته ما باید کاری بکنیم که پیشگیری بکنیم، یعنی پیشگیری بهتر از درمان هست.
بله،
و اگر اون زمینه های فساد رو ما ریشه‌کن بکنیم و بتونیم به زمینه های فساد نظارت قوی داشته باشیم که بخوش کنیم و به قول اسید بپاشیم به قول به ریشه این فساد، حتما مشکلاتی که الان هست شاهد اون نخواهیم بود و اگر بوده از قبل بوده و الحمدلله قوه محترم قضاییه با اقتدار تمام به این موضوعات در کشور پرداخته و ما باید قبول بکنیم که مشکلاتی هم هست.
بله،
یعنی قوه قضاییه یک طرف قضیه هست، دولت یک طرف دیگر قضیه هست.
اتفاقا می‌خواستم به همین موضوع اشاره بکنم که عمل کرد یا در واقع نتیجه این مبارزه با سوء استفاده ها، فساد و مواردی از این دست رو ما در تعامل سه تا قوه با هم میتونیم مشاهده بکنیم. یعنی قوه قضاییه به تنهایی عملا نمیتونه عملکرد مناسبی داشته باشه اگر قوه مجریه و قوه مقننه با او همراهی نکنند.
بله، خدمتتون عرض کنم که یکی از مشکلاتی که ما شاهد هستیم که باید دلوی این گرفته بشه و دلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای اساسی که مردم به اونا نیاز دارن. اگر ما اقتصاد مقاومتی رو هم که فرمایش حضرت آغاز ما به معنای واقعی کلمه بتونیم در کارخونه‌داتمون، در کشور، در صنایع بالادستیمون، صنایع پایین دستیمون واقعا اطلاعی بکنیم، حتما به این مشکلاتی که الان مواجه هستیم به این مشکلات بر نخواهیم خورد. لذا خدمتتون عرض کنم که این واردات بی‌رویه مثلا از کشورهای مختلف شه، تو داخل هم تولید هم داریم و تولید شاید مثلا مشابه اون جنس خارجی رو داریم که بالاخره تولید میکنن، و اگر از این حمایت بکنیم حتما به مشکلاتی که الان به قول شاهد هستیم به این مشکلات شاهد نخواهیم بود. در حقیقت ما هم از سرمایه گذاران داخلی حمایت میکنیم، قوه قضاییه حمایت میکند تا در ارتباط با اشتغال زایی ما بتوانیم از این زبانهایی که متفکرن، مخترن، مبتکرن در کشور و در خونه ها با مادرشون، با پدرشون درگیر هستن، با نامزدشون درگیر هستن، که دل آدمی میسوزه، دل انسان مسلمان میسوزه برای اینها. و قسمت اعظمی از کارخونه ذات ما مخصوصا در استانهای محروم یا کم توسعه یافته بالاخره جل زدن به درهاشون، در حقیقت همکاری دولت رو میطلبد که ما بالاخره به اینها یه توجهی بکنیم. بعضی هاشون سرمایه در گردش میخوان، بعضی هاشون نیاز به مواد اولیه دارن، و اگر مثلا الان که الان شاهد هستیم به گونه در ارتباط با معیشت مردم الان در تنگنا قرار گرفتن، از این به قول ابوابه ما باید هم مبارزه با فساد رو به قول ببریم جلو. به قضای زحمت میکشن مجلس نظارت قوی خودش رو ببره جلو، دولت هم از سرمایه گذاران حمایت کنه. دولت هر زمان از سرمایه گذار حمایت نکرده، دخالت کرده، خراب کرده اونجا رو. مجلس، مجلس انقلابی، مجلس بلایی در کنار قوه محترم قضاییه هست، و دهش تولید که فرمایش حضرت آغاز به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفتد و ما شاهد این روزها هستیم. و در نتیجه هم مجلس و هم قوه محترم قضاییه که دولت هم موظف است و مکلف است برای این توده ای از مردم تو این کشور خدمت بکنند، بالاخره یه وظایفی رو بالاخره محول شده به اونها، مکلفن انجام بدن. ما هم در خدمت
نظام از شما
خواهش میکنم.
ممنونم از شما جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
لطف کردید از خود حضرت عالی و همکاران محترمتون تشکر وافر دارم.
خدا نگهدارتون. خب علی پیامکی اگر داریم بخونید که من بعد با آقای محمدی کرکان هم گفتگوم رو ادامه بدم.
درسته، من پیامک ها رو داشتم مرور میکردم. یکی از پیامک ها حالا خارج از بحث هم نیست، چون مجلسی هم بود، حالا شاید نماینده دیگه اومد، میتونیم از اونم بپرسیم. یکیش نوشته که با سلام، این جانب به عنوان جانباز آقای محمد حسین کوهکمری از تبریز. بله. سلام، این جانب به عنوان جانباز و ایثارگر جنگ تحمیلی از دستاندرکاران این برنامه تقدیر و تشکر میکنم. از مسئولین قوه قضاییه خواستار رسیدگی به این موضوع هستم. چرا علارغم اینکه در سال 96 تخلفات منطقه آزاد ماکو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کردید، از همان روز به قوه قضاییه ارجاع شد، ولی متاسفانه پرونده مذکور به شماره فلان در شعبه 9 خاک میخوره و متهمین آقای فلان، الا اسم نمیگیم، حتی یک اخطار شفاهی هم دریافت نمودن، میلیاردها اختلاس کردن و آزاد میشن، به ریش نظام میخندن. یک مسئولین، یک نفرم یه پیامکی فرستاده، آقای مهرداد ابوسعیدی نوشته: با سلام خدمت عوامل محترم رادیو گفتگو، یک سوال، چرا همه مهمانان شما مسئولیت رو از گردن خود باز میکنن؟ قوه قضاییه ها به گردن دولت میندازن، دولتی ها به گردن قوه قضاییه میندازن، واقعا چه کسی مسئوله؟ چه کسی باید پاسخگو باشه؟ این دو تا پیامک فکر کنم حالا برای بحثمون شروع
بشه. ممنونم ازت علی. البته هنوز توی این برنامه کسی چیزی رو گردن کسی ننداخته و صرفا داریم به صورت کارشناسی
دیروز هم برنامه می‌کنیم
که آره برنامه دیروز هم من شنیدم. آره. برها توی این گفتگوها هست و امیدواریم که بتونیم راهکارهای خوب و مناسبی رو متناسب با موضوعات پیدا بکنیم و در واقع گره های مختلفی رو باز بکنیم. اما یه سوال خیلی جدی آیه محمدی که حالا مطرح میشه توسط خیلی از عزیزانی که حالا تو این پیامک هم به نحوی وجود داشت، این که ما پرونده ها روال رسیدگیشون یک مقدار طولانی میشه که این بستگی به ابعاد اون پرونده داره، یک. دو، این که یه مقدار زمان طولانی در واقع طی میشه تا ما یک مفسد اقتصادی رو پیدا بکنیم و بتونیم بیاریمش پای میز در واقع محاکمه و وضعیتش رو بررسی بکنیم. این دوتا زمان من فکر میکنم خیلی سوال خیلی از عزیزان هست، چرا باید صبر بکنیم که فسادش انقدر بزرگ بشه که بتونیم در واقع رصدش بکنیم و بیایم و جلوگیری بکنیم از اون؟ یه بخشی هم میتونیم بگیم که به هر حال پنهان میشن در بدنه دولتی یا جایی که به هر حال این رانت ها شکل میگیره دیگه. وقتی این پنهان در واقع پنهان میشن، چرا ما نباید زودتر اینا رو رصد بکنیم و آشکار بکنیم تا این فساد انقدر بزرگ نشه که اون رسیدگیش هم عملا به اون حجم فساد برمیگرده دیگه که انقدر طولانی بشه؟ در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است. تشکر میکنم. در مورد متول شدن رسیدگی احتمالاً استهزار دارید. قریب 2 سالی هست که رئیس وقت قوه قضاییه هست آقای استیجازهی خواستن و مورد پذیرش واقع شد و الان رسیدگی بسیار کوتاه شده اتفاقا. این پرونده های ویژه که در 4 شعبه در تهران رسیدگی میشه و شعباتی هم در مشهد و اصفهان وجود داره برای رسیدگی به این پرونده ها، پرونده ها رو در اقل زمان رسیدگی میکنن. این مشکل حل شده به نوعی،
کم شده ولی حل نشده. ما هنوز پرونده هایی داریم که مال 4 سال پیش، 5 سال پیش ولی هنوزم آره تو روند رسیدگی.
عرض میکنم چیزی که به نظرم مهمه، اون شنونده‌ای که فرموده بودن چرا مسئولیت ها رو به گردن هم میندازن، هر حرف درستی است، باید پذیرفت. ببینید، قوه مجریه بحث تصمیم گیری شو داره و قوه قضاییه بحث نظارت رو داره. آن چیزی که امروز مورد بحث ما بود، بحث قوه قضاییه است و نظارتی که این عزیزان باید انجام بدن.
بله،
این نظارت تو 2 تا به نظرم محور میتونه باشه. الان قوه قضاییه نسبت به جرائم همونطور که فرمودین دارن برخورد میکنن، یه جرمی واقع میشه، بعد میان ورود میکنن و رسیدگی میکنن.
بله.
اما خیلی مواقع این جرمی که واقع میشه علتش تصمیماتی است که در دولت اتخاذ میشه. متاسفانه قوه قضاییه ما اینجا تا حالا ورودی نداشته. یعنی چی؟ مثل همین عرض 4200 تومانی که قرار بود موضوع بحث امروز ما باشه.
بله و هست.
این عرض 4200 تومانی که اومد تصویب شد که آقا بدین به کسایی که میخوان کالا وارد کنن، جالبه، یک سایتی باز شد، همه وارد کننده های کالا میرفتن اونجا ثبت نام میکردن و مجبور بودن از این عرض استفاده بکنن، یعنی خارج از این نمیتونستن عرضی استفاده بکنن. خب یه بخشی از این عرض اختصاص پیدا کرد به کالای اساسی، قند و شکر و مرغ و موبایل و هر چی که فکر بکنید، روغن، اصلا هر چیزی که نیازه، ایرادی نداره، این تو اینجاش ایرادی نداره. منتها یه بخشیشو باهاش غذای حیوانات وارد کردن، آب معدنی وارد کردن. آقا واقعا نیازی که مربا وارد کنیم
در حالی که داخلم تولید داریم؟
در حالی که داخلم تولید داریم. این کسی که این تصمیم رو میگیره به نظر من میتونست مورد خطاب قوه قضاییه قرار بگیره و بخواد که چرا این تصمیم اشتباه رو گرفتیم و منجر به تضرر هزاران میلیاردی به کشور شدی. این یه بحث،
چون بیت المال هست دیگه، به هر حال
100%
ارز این مملکت، ارزی که در اختیار قرار میگیره، جزء بیت المال محسوب میشه و این تصمیماتی که میتونه ضربه بزنه، هم به تولید ما ضربه میزنه.
بله.
جناب آقای محمدی،
هم در واقع به اقتصاد کلان ما، اینکه ما ارزمون داره صرف کالاهایی میشه توی این شرایط که به شدت بهش نیاز داریم که عملا برای کشور ضروری نیست. اینها رو چطور میشه رفع کرد؟ چرا قبل از اینکه در واقع این ارزه اختصاص پیدا بکنه اون نظارت دقیق شکل نگرفته که این اتفاقات
خب بخواه. اتخاذ این تصمیم که ارزه 4200 تومانی باشه یک شبه صورت گرفت. از سمت معاون رئیس جمهور مملکت میاد یه دفعه اعلام میشه که آقا این ارز به این شکل بعد ارائه بشه. قوه قضاییه نمیتونسته قبلش کاری بکنه.
چه در ادامه میشه نظارت
در ادامه داشت. اومد نظارت کرد. کسایی که موبایل وارد کردن، کسایی که آلومینیوم وارد کردن، که افراد مختلفی ببینید چند دسته شدن. با ارز 4200 تومانی تو این پرونده‌های ویژه چند دسته شدن. کسایی بودن که رفتن و کالا رو وارد کردن و صادقانه کار کردن و این مشکلی نداره، که خیلی تعداد کم و محدودی دارن. چرس کردم اینها هم به دو بخش برمیگردن. بعضیا کالای اساسی بوده، بعضیا نرفتن غذای سگ وارد کردن. کسی که غذای سگ برای سگش میخواد مصرف بکنه واقعا نیاز به ارز 4200 تومانی داره یا نه آدم متمولیه
میتونه با ارز محمدی اسخای میکنم ببخشید نه قشنگ بود، فقط سگ نبود، حالا تخلفات تو حوزه دیگه بود.
بله قبوله،
غذای سگ وارد شده بود ولی تخلفات تو ارز تو پتروشیمی بود. پرونده‌ای که رسانه‌ای شد، من تو فضای مجازی رصد می‌کردم، طرف مثلا سهمیه پتروشیمی گرفته بودن برای من، قشنگ خبرش فیلمشو شبکه خبرم پخش کردن. غذای سگ و این واردات اینا تخلفی توش نبود. حالا مثلا اگر نیاز روز جامعه نبود، مهم اون تخلف عرضه است که وارد شده بود.
من اینجا نوشتم تو موارد بعدی می‌خواستم
بگم این موضوع خیلی مهمه که تخلف تو... صورت گرفته باشه جرم‌انگاری دیگه تو
موارد بعدی عرض می‌کنم. ببینید سه دسته شده عرض کردم. یه دست کسی که کالا آوردند، کسی که غذای سگ وارد کرد ولی اینکه همه رفتارش هم درست باشه نیاز به عرضه دولتی نداشت، این یک. بعضی کسایی بودن که اصلا ارز دولتی گرفتن و رفتن و هیچ کالایی وارد نکردند، این که دیگه خیلی فاجعه است. ارز آوردن تو بازار آزاد فروختن، همون چیزی که شما دارید بخشش رو میفرمایید و کاملا صحیحه. این قسمت رو قوه قضاییه داره باش برخورد میکنه. پرونده‌های ویژه‌ای تشکیل شده در حوزه‌های مختلف، من جمله بانک سرمایه. شما شنیدین اومدن اعلام کردن که 1000 میلیارد تومان اومدن غیر خارج کردن، ارزش معلوم نشده چه اتفاقی براش افتاده. و دسته سوم دسته بودن که رفتن کالای دیگه ای وارد کردن. طرف اومده گشایش اعتباری کرده، پولی رو برده که کالای دیگه ای بیاره، کالای دیگری را آورده. این هم تخلفی است که قوه قضاییه داره روش برخورد میکنه. منتها کجا داره برخورد میکنه؟ جایی که جرم واقع شده. عرض من اینه، باید قوه قضاییمون برگرده به تصمیم ساز این قضیه و اون رو مؤاخذه بکنه و اون رو مورد خطاب قرار بده که چرا این تصمیم گرفتی. اگر ابزار لازم برای اجرای این تصمیم رو نداشتی اصلا چرا این کاری کردی؟ اگر ابزار لازم رو داشتی این چه تخلفاتی است به این حجم داره انجام میشه؟ شما فرمودین چرا متولی رسیدگی عرض کردم ضمن اینکه دادگاه ویژه به وجود اومده و الان خیلی سریع داره رسیدگی میشه بقید. با این وجود، با توجه به اینکه اینها افراد بسیار زیمسمتی هستن، اعدادی که کار میکنن خیلی بالاست، نفوذ جاهای مختلف دارن، کاراشون رو میپوشونن، بعد افرادی که میخوان به اون ضابط یا رستگی کننده ورود بکنن با دشواری‌های زیادی برخورد میکنن. کار کارشناسی باید انجام بشه، کارشناسی‌های تخصصی، رسیدگی‌های تخصصی. و ما الان 4 تا شعبه ویژه داریم، نمیدونم چند تا پرونده است، حالا دوستان مجمع قوه باید جواب بدن. من تا خیلی پرونده‌های زیاد تو حوزه مفاسد اقتصادی که اصلا قابل قیاس با این 4 تا شعبه نیست. هر شعبه باید چند ده پرونده، اونم با چند صد جلد مثلا گاهن رسیدگی بکنه. خب واقعا کار قوه قضاییه سخته. من باز خواهشم از مجموعه
بپرسیم چقدر پرونده
حتماً داری؟ حتماً آره. اتفاقا من می‌خواستم همین رو بگم. خواهشم از ایشون اینه که اینو پاسخ بدن که الان باید دادستان ورود بکنه و از این منظر رسیدگی بکنه. من عرضی ندارم.
خیلی ممنونم از شما جناب محمدی، خیلی توضیحات خوب و کاملی بود در مورد به خصوص بخش ارز 4200. ما چقدر پرونده داریم؟ آیا کنترل داره میشه؟ داره با توجه به اینکه به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 2 سال روند رسیدگی ها رو سریعتر انجام بدیم، کنترل شده؟ رو به کاهش هست؟ اوضاعمون چجوریه در مبارزه با مفاسد اقتصادی؟
بله ببینید، حالا یه مقدمه ای باید عرض کنم خدمتتون که منظور از فساد چیست هستن. تعریف شما از فساد یه چیزیه، تعریف مردم عادی که مثلا به یه شغل آزاد مشغولن توی صنف مثلا پوشاک فساد یک تعریفی داره، من قاضی که میخوام حکم بدم یه تعریف داره. من یه اصلی جلوی من هست، حالا مانع نمیشه گفت، برای جلوگیری از خودکامگی.